مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بنابر گزارش ها صدها تظاهرگر ناراضی از کمبود آب آشامیدنی در خرمشهر ایران با ماموران پلیس برخورد کردند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داد که اعتراضگران روز 30 میون در شهر جمع آمدند و به عزید مقامات شعار دادند. به نوشته خبرگزاری شامی آن روز بعد از که تظاهرگران به سمت افسران سنگ انداختند، ماموران پلیس برای پراکنده کردن آنها از گازیش کاور استفاده بردند. در ویدیوهایی که از محل تظاهرات نشر کردند صدای تیر شنیده می شود. تلویزیون دولتی ایران گفت تعدادی از تظاهرگران دستگیر شدند. منتقدان میگویند مدیریت نادرست بر اضافه خشکسالی های چند سال گذشته سبب کم شدن آب رودخانه ها و آب های زیرزمینی در خرمشهر شده است. پیشتر از این در تهران نیز در ماه گذشته مردم به ازید مشکلات اقتصادی افزاینده در ایران اعتراض کردند. صدها نفر در منطقه شرقی دور روسیه با دعوت الکسی نوالنی پیشوای مخالفان حکومت به ازید عزم دولت برای بالا بردن سن بازنشستگی تظاهرات کردند. روز 1 ایول بیشتر از 500 نفر در شهر بیرابیجان مرکز ماموری منطقه خودمختاری یهودیان روسیه جمع آمدند. بازنشسته گرسنه مایه خجالت دولت است، پیش از نفقه بمیرد از شعارهای تظاهرگران بود. آنها از مقامات میخواستند قانون درباره بالا بردن سن بازنشستگی را پس بگیرند. روز 16 ایون حکومت روسیه به پارلمان قانونی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن باید تا سال 2028 مردها در سن 65 سالگی بازنشسته شوند. حالا سن نفقه مردها در روسیه 60 سال است. طرح قانونی نو همچنین بالا بردن سن بازنشستگی زنان از 55 تا به 63 سال را پیش بینی میکند. دولت پاکستان میگوید مهلت بازگردانیدن مجبوری تقریبا 2 میلیون پناهنده افغان را دراز کرده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان روز 30 ایون گفت مهلت بازگردانیدن پناهجویان ثبت شده در کشور را برای 3 ماه دیگر دراز کرد. حکومت پاکستان سال گذشته گفت که همه پناهندگان افغان باید به کشورشان برگردند، اما از آن زمان تا کنون 3 دفعه مهلت بازگشتشان را تمدید کرده است. آخرین مهلت روز 30 ایون همین سال به پایان رسید. برای بسیاری از پناهجویان افغان پاکستان به یگانه محل زندگی تبدیل شده است. آنها سر سالهای 80 در زمان جنگ شوروی در افغانستان و پاکستان پناه بردن را شروع کردند و بسیاری از آنها به دلیل ناامنی در افغانستان بازگشتن نمی خواهند. فدراسیون بین المللی فوتبال و یا فیفا روسیه و سربستان را برای رفتار مخلصانشان هنگام بازی های جام جهانی امسال تنبیه داد. فیفا روز 30 ایون گفت که فدراسیون فوتبال روسیه باید برای عملکرد مخلصان روس که هنگام بازی کشور با اوروگوئه شعار ملت‌گرایانه را نشان دادند 10000 دلار جریمه بپردازد. در این بازی در شهر سمارا روسیه 3-0 باخت. در شعار رقم 88 بود که آن را فاشیستان نو به جای هایل هیتلر به کار می‌برند. فدراسیون فوتبال سربستان باید 20000 دلار جریمه بدهد، زیرا مخلصانش از آن کشور هنگام بازی تیم ملی کشورشان با برزیلیا شعاری را نمایش دادند که از یک گروه ملت‌گرایان در زمان جنگ دوم جهانی ستایش میکرد. سربستان در این بازی در مسکو از برزیلیا 2 گل خورد. یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل 8 محل باستانی و پیش از اسلام در ایران را به فهرست جهانی خود وارد کرد و با این شماره آثار ایران در فهرست به 24 عدد رسید. منظره باستانی ساسانیان یکی از آثار باستانی است که روز 30 ایون در نشست یونسکو در بحرین به فهرست معتبر جهانی شامل شد. این سلاله در اولهای عصر 3 در تمام قلمرو ایران و از مصر تا به افغانستان و آسیای مرکزی حکمرانی کرده است. ساسانیان بعد حمله عرب‌ها در های قرن 7 از بین رفت. یونسکو چندین آثار دیگری قدیمی از جمله در هند و ژاپن و آلمان و کشورهای دیگر را به فهرست خود شامل کرد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات امور داخلی سه مسئول بازار سلطان کبیر را در آتش سوزی این بازار عیبدار کرده علیهشان پرونده جنایتی باز کردند. مقامات ادعا دارند که آتش سوزی شب دویم ایون از بی‌مسئولیتی این نفران سر زده است، اما صاحبکاران ضرر دیده میگویند از مجازات کردن مسئولین بازار به آنها فایده ای نیست و بهتر است مقامات در فکر کمک به آنها باشند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک مقام در ریاست آتش نشانی شهر دوشنبه روز 29 ایون با شرط افشا نشدن نامش گفت سه مسئول بازار سلطان کبیر پس از انجام تحقیق سبب های سرزدن سوختار در این بازار به جوابگری کشیده شدند. به قبل منبع علیه این سه نفر با ماده 256 کدکس جنایی یا از بی احتیاطی نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک پرونده باز شده است. در صورت اثبات جرم این نفران را جریمه از 12500 سومانی یا تا دو سال زندان انتظار است. همصحبت ما در ریاست آتش نشانی دوشنبه گفت چند ماه قبل از سر زدن سوختار کارمندان خدمات آتش نشانی در سلطان کبیر سنجش گذرانده آنها را برای برطرف کردن قاعده های بی خطری از سوختار آگاه کرده بودند. اما به گفته منبع سه مسئول سلطان کبیر که مسئول بخش بی خطری بودند در این کار خنق نظری کرده کمبودی ها را برطرف نکردند و در نتیجه سوختار سر زد. مقامات در حال سه مسئول سلطان کبیر را به جوابگری میکشند که صاحبکاران ضرر دیده این بازار میگویند به جای این کار بهتر است به آنها کمک مالی رسانده شود. صاحبکاران این بازار میگویند از سوختار قریب یک ماه میگذرد اما تا حال مغازه های سوخته دوباره به آنها سپاریدن نشده است. این چنین به قبل صاحبکاران وعده کمک پولی از جانب مالکان سلطان کبیر نیز ظاهرا به کام فراموشی رفته است. به قبل صاحبکاران به جای بار کردن عیب سوختار بالای کسی بهتر است مقامات به آنها کمک کنند تا آنها هر چه زودتر تجارتشان را به پا راست نمایند. از جمله محمد نسیم عظیم‌زاده یکی از تاجران ضرر دیده سلطان کبیر میگوید جانبدار به دادگاه کشیدن مسئولین بازار نیست چون به قبل او کار شدگی شد. آتش سوزی بازارها در تاجیکستان حادثه نو نیست و هم این بار اول نیست که صاحبکاران از جبران نشدن خسارتشان در حالتهای فوق‌العاده شکایت میکنند. مقامات میگویند تنها در حالت بیمه شدن اموال صاحبکاران میتوانند در حالتهای فوق‌العاده ضرر آنها را جبران کنند، اما صاحبکاران به قبل خودشان به سقوطه در تاجیکستان باور ندارند. برخی آنها هم میگویند وابسته به اعتقاداتشان به اسلام حاضر نیستند اموالشان را سقوطه کنند. مقامات تاجیک نیز میگویند فعلا اگر در یک بازار 100 صاحبکار فعالیت کند تنها 10-15 نفر آنها اموال خود را بیمه کردند. آگاهان ساحه میگویند نظام سقوطه در تاجیکستان تا حال به درجه ضروری تشکل نیافته است. آتش گرفتن این بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به نظر میرسد و مقامات نیز میگویند اکثر این حادثه ها از رعایت نکردن قاعده های بی خطری سر میزند. اما برخی دیگر از متخصصان میگویند آتش سوزی های پی در پی در دوشنبه که به قبل مقامات از ناقل های برقی سر میزند گواهی وجود مشکل جدی در این بخش است. یک متخصص ساحه تامینات برقی در دوشنبه میگوید اکثر ناقل های برقی در پایتخت کهنه و باقی مانده از زمان شوروی می باشند. محض به این خاطر به قبل این همصحبتی ما مشکل کوچک نیز در ناقل ها به حادثه های ناخوش می رساند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بیش از نصف دانشجویان تاجیک در خارج گفتند که نیت دارند در بیرون از کشور جای کار یافته مقیم شوند. این خلاصه نظرپرسی نویست که در دایره پژوهشی مهاجرت تحصیلی جوانان تاجیکستان مشکلات و دورنما با سرپرستی بنیاد ساراس گزارانیده شده است. نسخه این پژوهش روز 28 ایون به دستی رادیوی آزادی رسید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در این نظرپرسی بیش از 65% دانشجویان تاجیک در خارج گفتند که نیت دارند در کشور تحصیلشان باقی بمانند. 31 دانشجویان پرسیده شده و یا تنها 28% آنها گفتند نیت دارند به تاجیکستان برگردند. یک نکته تازه‌ای که مؤلف صوفیه قاسمова در پایان پژوهش ذکر کرده است این است که جوانان تاجیک نه تنها برای گرفتن دانش و سند دانشگاهی به خارج می‌روند، بلکه آن را یک راه قانونی یا متمدنی مهاجرت به کشور دیگر حساب می‌کنند. از این رو اکثر دانشجویان هنوز هنگام تحصیل در کشورهای خارجی در آنجا جای کار پیدا کرده و در اندیشه مقیم شدن و گرفتن شهروندی می شدند. در پژوهش به این سوال که جویندگان کار در تاجیکستان با کدام مشکلات دچار می شوند 35% رقابت از حد زیاد، 32% پیشنهاد جای کار با معاش کم، 20% داشتن رابطه های مهم و بیش از 7% کرپسیا را نامبر کردند. قبل از این پژوهش بسیاری از جویندگان کار در صحبت با مطبوعات تجربه خود را از پیدا کردن کار بیان کرده، نپوتیزم یا خشو تبارچگی را در جای اول گذاشتند. بسیاری از آنها میگویند کرپسیا برای پیدا کردن جای کار با متخصصان جوان مانع اصلی است. فاروخ ساتورف استاد دانشگاه دولتی سن پترزبورگ روسیه که از فنی اینوواتیکا به شاگردان درس میگوید در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از ختم دانشگاه او برای کار به دوشنبه رفت، اما بجز از وعده امروز و پگاه مقامات پاسخ دیگری نگرفت. او گفت
من وقتی که درجه ماستر یعنی ماجستیر رو حمایت کردم به تاجیکستان برگشتم و با چند سفرهای خدمتی که از اونجا وزیرها اومده بودن تقریبا که حتما به تاجیکستان باید برگردید برای که بعد همخه شد که من زیاد انتظار شدم جواب اونها رو امروز پگا من گفتم که من اون آدمی که هستم که امروز پگا رو نگاه کنم برای اینکه من اون چیزهایی که حاضر دارم اون چیزهایی که آموختم میخوام عملی گردونم.
در وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 28 میون به رادیو آزادی گفتند عین زمان در خارج از کشور 29460 دانشجویان تاجیک تحصیل علم دارند. جامعه شناسان میگویند در خارج باقی ماندن شماری از دانشجویان تاجیک روند فرار معصورا از کشور باز هم بیشتر میکند که در دراز مدت برای رشد کشور تاثیر منفی دارد. اما عبدالفتاح حاتموف اساسگذار لیسه حاتم پوی در شهر دوشنبه که اکثر شاگردانش شامل دانشگاه‌های معروف دنیا میشوند در صحبت با رادیو آزادی گفت در خارج ماندن جوانان تاجیک را نباید چون نشانی وطن دوست نبودن آنها پذیرفت. او گفت
بر وقت بی وقت بر میگردن لیکن با بقول تاجیکو با سوغو بر میگردن. مثلا مو تاجوی که با شاگردان صحبت میکنیم مقرر صحبت میکنیم توسط سکایپ، اما وقت اونو در فکری اونان که کار کرده با تاجیکستان وقتی که بر میگردن کارخانه های مشترک بنیاد کنند و با تاجیکستان نفع زیاد بیارن.
او گفت چندی از شاگردانش نیت دارند که در همکاری با شرکت‌های بزرگ ژاپن در تاجیکستان کارخانه استحصال پنل‌های آفتابی و یا کارگاهی استحصال سوزش‌فوری از هیدروژن را براه اندازند. این هم صحبت ما گفت اکثر کشورهای رو به ترقی آن مرحله را که عین زمان تاجیکستان پس سر می‌کند گذشتند و از تجربه چین و هندوستان یادآور شد که صدها هزار دانشجوی با استعدادشان به کشورهای مترقی رفته پس از مدت با سرمایه و ایده‌های نو برگشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک سکنی نویه ظفرآباد ولایت سوخت میگوید عایشه اسلان و دختری توجیکی که همراه با کودکش از عراق برگشت کلین اوست. حمزه تورابیکوف سکنی نویه ظفرآباد گفت اسلانبیک پسر 19 سالش ماه اوگوست سال گذشته در موصل با عایشه ازدواج کرده بود. روز 28 ایون عایشه 17 ساله را همراه با طفلش از عراق به وطن برگردانیدند. او سال 2014 همراه با پدر و مادر و سه خواهر و دادرش به عراق رفته بود. پدر و مادرش کشته شدند و خواهر و برادران خردسالش ماه اپریل به وطن برگردانده شد. ولی خودش با دلیل حمله بودن اجازه بازگشت نداشت. در این باره من شالوگل خوجا تفصیلات میدهم. حمزه تورابیک میگوید این کودک یگانه نشانه از عزایون خانواده اش است. هفت عضو خانواده که 5 نفرش بینشون شده است. دختری حمزه تورابیک که 2 کودک خردسال دارد در بغداد حکم آباد گرفته است. سه پسر و همسرش که سال 2015 با قصد پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی به عراق رفته بودند بینشون هستند. حمزه تورابیک میگوید پسرش اسیلبیک قبل از نوپدید شدنش با او زنگ زده گفت که با عایشه دختری 16 ساله و سکین شهر دوشنبه ازدواج کرده است. بعد یک ماه ازدواج در یک صحبت کوتاه گفته است به کوردها تسلیم میشود و با همین نوپدید شده است.
تمام اصل دیگه من رفته بود موزارش اینو ماجور کرده بود تمام مسکو با یه خدا خود نیست اینه گروه میگویم این جبه اون اصل بیگ نودره دیگه هیچ خیل وی ندارد همون جبه
اویشا دختری که حمزه تورابک از او کلین خود نامه برد با قرار دادگاه در شهر بغداد روز 28 می اجازه بازگشت به وطن را پیدا کرد. قرار دادگاه روز 27 ایون صادر شد. یک منبع در حکومت تاجیکستان 27 ایون در صحبت با رادیو زاده گفت که نماینده های کشور در دادگاه اشتراک داشتند و از حقوق او حمایت کردند. منبع رادیو زاده گفت که زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در کویت در مرافعه اویشا اسلان و شرکت داشت و حالا تلاش دارد کودکان دیگر یتیم را از عراق به وطن برگرداند. مسئولیت بازپس گرداندن کودکان تاجیک از عراق را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر دوش دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک زورات روز 27 ایون گفت از دو کودک تاجیک از عراق به وطن برگردانده می شوند و از کسی نام نبرده است. به نوشته وزارت کارهای خارجه تاجیکستان برگرداندن کودکان از کشورهای جنگ زده با سپارش رئیس جمهور صورت می گیرد. ضمن شخصیت ده کودک دیگر تاجیک پدر و مادر را در جنگ‌های عراق از دست دادند به مقامات تاجیک معلوم شده است. منبع گفت تعداد کودکان یتیم تاجیک در بغداد به 20 تا 25 نفر می رسد. دادگاه‌های عراق در چند ماه اخیر بیش از 20 پرونده زنان تاجیک را بررسی کرد که اکثرا با خود کودک داشتند. آنها به همکاری و همزیستی با گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شوند. قانون‌های عراق برای همزیستی اختیاری با جنگجویان دیش جزای سنگین پیش بینی می کند. هم صحبت رادیو زودی گفت کودکان زنان زندانی پس از شناسایی نزدیکانشان در تاجیکستان به وطن برگردانده می شوند. گروه تندروی دولت اسلامی سال 2014 قلمروهای بزرگ عراق و سوریه را تصرف کرد. مقامات تاجیکستان گفتند که به صف این سازمان تندرو بیش از 1000 شهروند کشور پیوست. در میان آنها بیش از 400 زن و کودک نیز بودند.
عبدالمجید دوسیف سابق معاون رئیس کمیسیون آشتی ملی و سفیر پیشین تاجیکستان در روسیه در روزهای تجلیل از وحدت ملی گفت که صلح حاصل زحمت همه تاجیکستانی ها است. دوسیف 72 ساله روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت در سرزدن جنگ همه آدمان بالغ آن زمان گناهکارند. کسی چی کاری کرد برای خودش کرد، برای جمعیت و زن و فرزندش کرد. هیچ کس منت نکند، روشن میگم قشری به بلاغت رسیده دوره جنگ همه گناهگارند، هیچ کس بیگناه نیست. ما در تهران به همین نقطه مذاکرات صلح را آغاز کرده به مصالحه رسیده بودیم.
92 تا امروز همه بیاد ما هست و همش اوقع مساعدت نکرد که بفکرم همه از اون جامعه را که شب علم خواه باشه. همه یک داغه بود، یک درده بود، یک ملت بود که تذکرم کسی که سالم عقل بود و همه مرز بود و همه مرز بود یا خود چه فرزنداش را فکر مکرد همه حالا داشت.
من میرزانه به خالق زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. عبدالمجید داسیف گفت این شب روز در دوشنبه قرار دارد و برای اشتراک در تنتنه های بخشیده به جشن وحدت ملی دعوت نشده است، اما گفت از دعوت نشدن به این معرکه رسمی خفه نیست. عبدالمجید داسیف در ادامه صحبت از دوره های مذاکرات صلح و کار کمیسیون آشتی ملی نیز یادآوری کرد و گفت هر دو جانب برای وحدت ملی تلاش داشتند. او گفت به استثنای چند نماینده مخالفین، از آنها که نام نبرد، در کمیسیون آشتی ملی فعالیت داشتند، به همشان احترام دارد.
همه ما نوجا کار کردیم، نوجا ما احترام دارم، هم دارم و محترم اپوزیسیا نیست. رهبریت شکیر از روی کمیتی آشتی ملی بودگی آشانا با استثناء یک را دو نفر همه صلح میخواست، همه زحمت میکشید. کمیتی با استثناء را کرد و کرد که همه در معلومان همه نه خدمت کرده بود.
سازشنامه صلح و رضایت ملی تاجیکان روز 27 ایون سال 1997 و بعد 5 سال جنگ و خونریزی به دست آمده است. بعد 3 سال مذاکرات صلح که سال 1994 شروع شد، سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان در شهر مسکو امضا کردند. ولی تا رسیدن به این توافق و امضای سند سرنویس‌ساز صلح، بیش از 100 هزار نفر کشته شده، صدها هزار نفر به افغانستان گریختند. در سالهای اول جشن وحدت ملی در قطار نمایندگان مقامات، نمایندگان مخالفین هم در جشنهای رسمی اشتراک میکردند و پهلوی یکدیگر مینشستند. بعدن طرف مخالفین شکایت کردند که آنها را نه تنها به جشنها دعوت نمیکنند، بلکه به عنوان طرف دیگری صلح اعتراف نمی نمایند. عبدالمجید داسیف گفت این جشن یک جانبه نیست. ما نیز خدمت کردیم، ولی وقتی دعوت نمی کنند خفه نمی شویم، چون که همان روزها با همان دهشتهایش هر چه زودتر از یادها رود بهتر است. داسیف در این صحبتش به مسئله های کتاب های بخشیده به تاریخ جنگ و صلح تاجیکان هم اشاره کرد. با افزود اکثر این کتاب ها طوری نوشته شدند که باستان شناسان در باره دوره برنجی با تخمین و حدس اثر نوشتند. عبدالمجید داسیف ماه می سال 2014 عبدالمجید داسیف ماهیمه سال 2014 در 68 سالگی بازنشسته و از مقام سفیر تاجیکستان در روسیه کنار رفت و میگوید حالا بازنشسته است و در زادگاهش به دهقانی مشغول است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاهی نوحیه سینای شهر دوشنبه شکایت یک سازمانی حامی حقوق از بالای دو تیتانی کل را قانع نکرد. دادگاه قرار خود را امروز 29 ایون صادر کرد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان دعوا دارد که دو تیتانی کل مرگ مرموز اسمانبوی بابایف ساکن خوجند را در شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در سوخت بررسی نکرده است. از این رو از دادگاه خواسته بود دو تیتانی را برای ویران کردن تابعیت تفتیشات جزا دهد. شایرا دولتوه رهبری مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان 29 ایون بعد از انجام مرافعه دادگاهی در صحبت با رادیو آزادی گفت دادرسی دادگاه با طرفداری از دو تیتونی کل این شکایت آنها را بی‌نتیجه گذاشته است. دادگاه در قرار خود به این سازمان حامی حقوق گفته است حق دارد به زینه بالای شکایت برد. اما شایرا دولتوه گفت آنها نه به دادگاه شهر دوشنبه بلکه به دادگاه ولایت سوخت شکایت خواهند کرد.
ما همون قراری که ایمون بجا گشتگی دادن همین مرافعه ما دسترس کردیم. نسبت همون قرارا خواهش داریم که با سود ولایت سوخت از روی تابعیت مراجعه کنیم. پروکراتور ولایت سوخت قبول کردگی.
اسمانبوی بابایف ماه فوریه سال 2010 از طرف ماموران شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته سوخت بازداشت شد و پس از چندی درگذشت. خانواده‌اش دعوا دارند که او بر اثر شکنجه جان باخته است. همیان حقوق ماموران ملیسه را عامل مرگ اسمانبوی بابایف می‌دانند، ولی مقامات اموری داخلی سبب مرگ اسمانبوی بابایف را که به عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان متهم می‌شد، نفس‌گیری از بیماری نامیدند. با گذشت 8 سال از حادثه هنوز سبب اصلی مرگ اسمانبوی بابایف مشخص نشده، عاملان مرگ او جزو نگرفتند. علت این وضع را مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان با تفتیش نشدن پرونده مرگ بابایف از طرف دوستانی کول دانست. پرونده مرگ اسمانبای بابایف 7 دفعه شروع و قطع شده است. در آغاز برای مجازات کردن عاملان مرگ بابایف پدر او تلاش داشت و حالا این مسئولیت را مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان بر عهده گرفته است. تلاش این سازمان حفظ حقوق برای به جوابگیری کشیدن عاملان مرگ اسمانبای بابایف در حال است که کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در پی شکنجه به هلاکت رسیدن این ساکن خوجند را اعتراف کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بیش از 500 مردی تاجیک زندان را بهتر از سپردن الیمنت به فرزندان خود دانستند که در تربیه همسران سابقشان قرار دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادگاه ولایت ختلان رحیم شمسیدینوف یک ساکن 27 ساله این ولایت را برای پرداخت نکردن الیمنت به مهلت یک سال از آزادی محروم کرد. دادگاه او را برای برقصدانه نسپردن 2700 سومانی به فرزندش متهم دانست. رحیم شمسیدینوف سال 2015 از همسرش جدا شده برای تربیه تنها دخترش دادگاه او را به پرداخت 80 سومانی الیمنت وظیفه دار کرده بوده است. او تا زمان ازدواج همسر سابقش با مرد دیگر مبلغ الیمنت را می سپرد، ولی پس از شوهر کردن همسرش به اصطلاح او را چپ گرفت. دادگاه گفت که پدر دوامی 34 ماه از پرداخت الیمنت فرزندش خودداری کرده است. یک مسئول دادگاه ولایت ختلان روزی 23 میون گفت بحث نسپردن الیمنت این دو جوان در دادگاه بررسی شد، ولی این جوان در مرحله اول دادگاهی گفته است زندان می شود ولی به همسرش یک درهم نمی دهد. اما در مرحله دوم دادگاه پیوندانش این مبلغ را به همسری سابقش دادند، ولی دادگاه حکم او را تغییر نداد. ماهیره حسینوا همسری سابق رحیم شمسیدینوف میگوید بارها از او خواهش کرد که حق فرزندش را دهد، ولی او با تهدید سرپیچی میکرد. پیوندان رحیم شمسیدینوف نظری برعکس را دارند. شریف برادر رحیم میگوید برادرش در شکل لباس و خوراک الیمنت را به همسری سابقش سپرده بود، ولی چون هیچ حجت در دست نداشت دادگاه را گناهکار دانست. سال گذشته به ماده 178 کدکس جنایی تغییر وارد شد که بر اساس آن افرادی که برقصدانه در مدت 3 ماه الیمنت را پرداخت نمی کنند به مدت تا 3 سال زندانی می شوند. تصویب این لایحه قانون در پی اقدام حکومت تاجیکستان برای سخت‌تر کردن جزا برای مردانی که از پرداخت الیمنت به فرزندانشان سرپیچی می کند روی دست گرفته شد. سای محمود گلزاده دادرس دادگاه لایحه قبادیان در صحبت با رادیو آزادی گفت مردانی که همسران سابق از بالایشان برای نسپردن الیمنت شکایت میکنند معمولا نخست برای صحبت دعوت میشوند. او گفت در مورد اول کسی جانبدار حبس شدن آنها نیست و تلاش میشود تا او را به سپردن اختیاری الیمنت راضی کنند.
بعضی شخص که اون خود پرینسیپ میرون و پردرست یعنی که اون طلب و مدر هستر رفت و رفت پولیسی جنبی را بر علاقات رو بای میکن روی رو سام طلب و کنون نام در یک سر هفت و رفت پولیسی جنبی را میگه که
این دادرسی تاجیک میگوید در این میان واقعا مردانی هستند که توانی پرداخت الیمنت را ندارند. آنهایی که برای نسپردن مبلغ الیمنت متهم میشوند در زندان نظامش عمومی نگهداری میشوند و آنجا به کار مجبوری جلب میشوند. پولی که از آن به دست میآید به صورت حساب فرزندش انتقال مییابد. اما با گفته دادرس‌های تاجیک در اکثر موارد زمانی مرافعه‌های دادگاهی نزدیکان و پیوندان مبلغ الیمنت را پرداخت می‌کنند. لطف‌الله عبدالجبارزاده وکیل دفاع تاجیک می‌گوید یک هفته پیش نزدیکان مردی که به نسپردن الیمنت متهم می‌شد از او مشورت پرسیدند.
شما 4000 بردن سپردن پستون یافتم و ادوکات گرفتم پستون یافتم و برام به تیم برورمش گفتم این نیافتین کو نداره نمی‌رسیم گودار تونا بتین.
یک مردی که حالا پروندهش برای نسپردن الیمنت در دادستانی قرار دارد بدون ذکر نامش گفت همسرش مبلغی داده او را برای کودک صرف نمی‌کند. او گفت حالا قانونگذاری به زنان امتیاز زیاد داده مردان را متهم می‌کند. جامعه شناسانی تاجیک میگویند مشکل اصلی این است که در جامعه فرهنگ معامله درستی بین همسران جدا شده شکل نگرفته است. سید امیر ولی زاده جامعه شناسی تاجیک میگوید در تاجیکستان وقتی جفت ها از هم جدا میشوند به دشمنی آشتی ناپذیر تبدیل مییوبند. او گفت این دشمنی به تربیه و آینده فرزندان مشکل ایجاد میکند. آمبودسمن کودک در تاجیکستان نیز در یک گزارش تحلیلی با آوردن آمار سرپیچی مردان از سپردن الیمنت از نقص حقوق کودکان نگرانی کرده است. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 10,000 جفت از هم پاشیدند که بلندترین نشان داد در چند سالی آخیر است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. شنونده عزیز، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و گردوننده برنامه امروز. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ستاره کرامتولو، آوازخونی جوان تاجیک که تصمیم گرفت اولین کنسرت خود را برای نجات یک کودک بیمار ببخشد. کنسرت خیریوی ستاره کرامتولو 2 می در دوشنبه برگزار شده و مبلغی به دست آمده برای طبابت ابو مطالب، یک کودک 12 ساله از شهر کلوب ارسال خواهد شد.
ستاره کرامتولو سال 1992 در دهه دوآبای ورزا بدونی آمده، ختم کرده آموزشگاه موسیقی به نام ملکه صابیرو و کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد. او همزمان سال 2009 اکادمی مقام را در یک مکتب مخصوص ختم کرده است. حالا در انسامبل شش مقامی نزدی کمیته تلویزیون و رادیو کار می کند. دارنده چند جایزه موسیقی از جمله سرود سال است.
نخستین کنسرت خیریوی ستاره در حال راه اندازی شد که او چند پیش از امریکا برگشت. او تیر ماه سال گذشته عروسی کرد و چند ماه اخیر همراه با شوهرش در امریکا زندگی میکند. ستاره کرامت‌الله 27 اپریل در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از کار و ایجاد و زندگیش در دوشنبه و امریکا قصه کرد. ستاره، نخست به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید و میخواستیم اول در مورد راه اندازی این کنسرت خیریه میگفتید.
راستگاب من کنسرت خودم رو حالا برپا کردنی نبودم، اما همین مادر همین کودک رو دیدم، با من صحبت کرد و من بسیار کودک رو دیده با احساسات دوده شدم و باز ما به خانه اون کس سفر داشتیم، به شهر کلوب رفتیم و دیدیم شرط و شرایطی اون رو در حقیقت هم نیاز داشت.
کودک چی کسال بود؟
کودک 12 ساله است، اما نمیگوی 12 ساله است، از حسابه که بسیار مریض است، حتی شیشتن رو با یک عذاب میشیند، حرف هم نمیزند. شاید همین کنسرتی ما برپا میکنیم کمک رساند. من بسیار چرا بسیار خیریوی کنسرت ها میشود، ما میرویم، اما این اینجا بسیاری نیستم، یک خودی من هستم. خلاصه نتوانستم رد کردم و همین خیلی تصمیم گرفتم که یکون کنسرت خودم را به خیر و سخاوت بدهم. من خودم بسیار کودک دوستدار هستم، بسیار دلسوز هستم، میخواهم یک کمی هم باشد دست من برسد. ما رفتیم به خانه اون کودک را دیدم، وقتی بسیار مرا در بغل گرفت، یعنی نمیخواهد خستن، من خودم را داشته نتوانستم. اون لحظه را به فکرم هر یکی ما بینیم تاثیر سخت میرساند و من از همون جا گفتم که من کنسرت خودم را برپا کردنی نبودم، حالا اما بر خاطر همین دادرم که یک کمکی ما به همین رسد برپا می نمویم. و ما همه خیلی تصمیم گرفتیم روز 2 می ساعت 5 در فیلارمونی دولتی کنسرت برگزار می گردد.
و چی ترانه های نو دارید؟ مثلا در یک سال چی ترانه ها آفریدید؟ چی است موضوع؟
در این کنسرت روستی مبلغی آمده شده کلی به دوترکی عزیز بخشیده می شود. من باز خودم از حساب خودم، یعنی من از دستم چیز بیاید یاردم میتیم و سرودهایی که گفتید در اون کنسرت کلن قریب که همه سرودای نو میخونم، سرودای نو ایجاد کردم به وصفی همون موضوع است. فکر میکنم که به بینندگان و مخلصان عزیزم خیلی پسند میآید.
استورک با لباس های عروسیاش در شبکه‌های اجتماعی تیز ظاهر شد و تویش هم مثلا میانی مخلصانش ویروس مثلا خبرش پخش میشد. خودت میخواستی که مثلا رسانه‌ای شود یا دوستانت این عکس رو رسانه‌ای کردن؟
چنون خودتان میدونید دختر امروز باشد، پگو باشد، دیگر روز باشد، حتما به شوهر میبراید، چون که باید فرزند دار شود، اولای خوب داشته باشد، فرزندوی نقص داشته باشد. من نیست چه این گونه آرزو داشتم، من که توی منم چنین برگزار گشت، من در حولی خودمون کردم، در نزدی حقا هم سویه همون، در خیش و تبارون همون، یک توی آدیو نکردم، تاجیکو نکردم. بله.
چطوره برپای عشق و محبت اویلا دار شد یا خواهش والدین بود؟
پدر و مادرم من رو هیچ وقت مجبور نکردن که فلان آدم رو میگیری، خودت انتخاب کن، زندگی خودت هست، ما تو رو مجبور دادن نمیتونیم. و البته انتخابی شوهرم هم بود بسیارتر و من بعد. بله.
ستاره فرزندی آینده شه انتظار است؟
البته، چرا نه، بسیار میخوام.
ستاره وقتی شما اویله دور شدید، شفرتون مونه صحنه بر اومدن است رودخونه شما نشودن؟
البته روز دیگه پروگرام اگر شوهرم نمیخواد من آواز خونی کنم. بله. خیلی چخل فهمونم، من که از خوردی در این کسب بودم، این کسب بم از خیلی مشکل است و من چخل گویم این کنسرت خیریه که از برای نجات یک کودکی است که ممکن و شفا یابد. فکر میکنم که در این باره نه اونقدر سر این موضوع بحث زیاد نمیکنم.
چند مرتبه سفر داشتید به امریکا، بسیاری ها میروند و باز نمیگردند و شما تصمیم نداشتید که اونجا مونید؟
من سال گذشته به من دعوتنامه روی کردن، اونجا روز شش مقام بود، صد سالگی نیرو امینوف بود، من رو در اونجا دعوت کردم. من سال در همونجا بودم، هم کسبونم اونجا زیاد هستن و خوب هم گذشته بود. و این سال من اوهی اصل رفتم، راستی به چند دولت ها سفر کردم، از 4-5 یک هفته زیاد استاده نمیتوانم، نمیدونم چی خیلی باشد نباشد، من فکر دیگر رو نمیدونم، اما خودم نمیتوانم. اینجا وطنم است، نمیدونم در آنجا چند سرود بکار نایستادم، از پای ایجاد بودم و سرودهای تیار کردم که اومده در اینجا ثبت کردم، حالا باشد در کنسرت پیشکشی مخلصانی عزیز منمایم.
از دورا بعد از ازدواجتان و بعد از در روزهایی که مثلا در امریکا موهی اصل میگذارم روندت، همون زمان در تاجیکستان یک سرود شما بسیار به مود در اومده بود، یاد کردم اوچانم داشت. این شما پیش از ازدواجتون مثلا آماده کرده بودید یا کی بعد از اونه کی مثلا رفتید خونه شوهرو؟
من یک دختر هستم در اویلم، مادرم خیلی به همه فرزندان مادر خودش شیرین است، دیگر خیلی می نماید، اما مادری من بسیار بسیار خوب است، بسیار مادری مهربان است. مادرم بیمار شدن، وضعی بیمار شدن و بسیار بیماری سخت شدن و من طول 2 ماه در بیمارخانه همراهشون خوابیدم، بسیار عذابهایشون رو دیدم، به من بسیار تاثیر کرد. همین سرود به من آوردن غزل میانه نیسا است. در همون وقت چخل گویم وقتی بسیار با احساساتی بود، وقتی مادرم رو می دیدم اینقدر عذاب می کشد، با همی درد من سرود رو خواندم.
چشمی گنه رمت را، شادی و هم غمت را، من یاد کردم آچم بالین و بسترت را، رو مالکی سرت را، تو ماری در برات را، من یاد کردم آچه، من یاد کردم آچه، با من نشستنت را، لاچی را بستنت را، ارما شکستنت را، من یاد کردم آچه،
من یاد کردم آچه. بازداشت شما از آمریکا یا کشوری مثلا که بسیاری ها آرزو میکنن در اونجا زندگی کنن چی خل است؟
هر یک شهر به خود یک خاطره دارد، یک چی خل گویم، یک چیز من به بسیارتر به من نمیگویم که به من محقول نشد، خیلی به من محقول شد. من چند شهرهایش رو تماشا کردم و چی خلی که گفتم هر یک شهری اون به خود یک خاطره دارد، یک چیز دارد که فراموش نشونده است.
امروز چند آلبوم رو وردید، چند سرود در مجموع دارید، با کدام آهنگ سازو همکاری میکنید؟
من تا امروز بسیار سرودو کردم در ژانر شش مقام، در استرادا، و من همه قریب که من با همه آهنگ سازو با همه شاعران همکاری دارم، چون که رنگ و رنگ شد بسیار یک چیزی نو پیدا می شود با آهنگ سازون، با فیضعلی عمر، با ذکر الله حکیموف، با استاد توبی شیلولی، شاعرای رحیم جان همکاری دارم، و در ژانر شش مقام باشد با خورشید ابراهیموف در انسمبل دولتی شش مقام کار میکنم، یعنی در دو ژانر کار و فعالیت دارم. بسیارتر پدرم است، پدرم بسیار مرا دستگیری کردن در هر لحظه، در هر وقت.
شنونده های عزیز، شما صحبت ما رو با آوازخوان جوان ستاره کرامت الله میشنوید.
از ستاره مثلا داره ترانه که همین حالی فقط شنونده و بیننده شما میشنود و جوی نصر رو دید آموده کردید در کنسرت پیشکش مخلص ها میشه؟
بله، سرود رو یک چهار مصرعش رو سرایم. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق ما دو بدل در خیالت هست یا نه. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق ما دو بدل در خیالت هست یا نه. بوسه های عاشقانه لحظه های جاودانه، اون همه بیت و ترانه در خیالت هست یا نه.
شکر ستاره، چی تصمیم های دیگر دارید بعد از برگزاری کنسرت؟
چی خیلی که قید کردم هم در ژانر استراده کار میکنم هم در ژانر مقام. حاضر ما اومده که داریم روزی 12 می، روزی ایدی مقام است، باز تیاری با اون روز است که ما سخت تیاری دیده استاده ایم با این روز های کار استیم. میخوام یک کنسرت برپا نمایم که نمیخوام همین خیلی کنسرت باشد، میخوام یک کنسرت باشد که فراموش نشونده باشد، و گفتم در نقشه داشتم، باز این کنسرت پیدا شد، پیش آمد. انشاءالله کوشش میکنم این کنسرت رو برپا کنم، بعدا کنسرتی خودم فکر کنسرتی خودم میشوم. چخلی که گفتم ترانه‌های نو به نو ایجاد کرده استودیم، از پای کار و فعالیت هستیم، کارهایمون زیاد است.
شنونده های عزیز، شما صحبت ما رو با آوازخوان جوان ستاره کرامت الله میشنیدید. اینجا میرسیم به پایان برنامه نوبتی مهمان آزادی. خیر، تا صحبت دیگر، خدا نگهدار.
طفل گذشت و گم شد میلاد نامه من، عشق تو مهر نو زد در زاد نامه من.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
رخشانه مراد و 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشروف تقدیم می نماید.
احساس دیگر بودن در میان مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوب محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوا روز 12 مرد در صحبت با رادیو آزاده گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه های بدون قاعده آورد. می گوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندن او را به تالاری باکس برد. وی گفت
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود. اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب باکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز به ثمر نبود و در مسابقه باکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از باکس به محاربه های بدون قاعده میل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراکی زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وای در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه ای که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشکران پروفیسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю,
если мы در یک زمان پرخطر زندگی میکنیم، هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایت از خود را تواند.
От всяких угроз её адрес или там, всякое.
اما میسره مرادова مادر رخشانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هرگاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخشانه در این گونه محاربه هاست، چون که در این نوع ورزش خوفی ضربولت خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادو میگوید که مقابل ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوفی ضربولت خوری دارد و برای همین به رخشانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخشانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم به او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخشانه مرادوا 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگی اسبدوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرومی دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسبتازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پویگی اسبدوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسبتازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمان برنامه‌مان مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خوش دارم درباره عموماً اسبتازی کمی اطلاع بدهید.
اسبتازی پویگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردمی مشرق زمین اساساً به ذاتهای اسبهای سواری سر و کار دارد. ذاتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسبتازی به وقوع می پیوندد که این راهی مکمل گردانیدن خودی ذات بوده ذات اسبهای تاجیکی را سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت می کنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شب روز سه ذات اسب عرض هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجوی می باشند، یکی ذات اسبهای لقه‌ای که در مرکز و جنوب تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسبهای خرابایری که در شمال تاجیکستان عرض هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسبهای همین تگجویی میباشد که در نتیجه درگه کرونیدن ذاتهای اسبهای تگجویی با ذاتهای نادری اسبهای جهانی به مانند ذات اصیلی سواری انگلیسی و ذات اصیلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبسی خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان عرض هستی دارد و وطن اساسی اگر گویم مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یاوان، طرف خطلان زمین تیمورملیک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای اسب‌پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض‌آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب را مورد پرورش قرار دادند و در خوالین خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالین است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیشصفه و گنفوند اساسی اسبهای تاجیکی در همین خواجگی ها واگذار کرده شدند که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسبای ذات اخلتکینی، ذات های قرابایری، ذات های کستانی قزاقستان و ذات های قرغزی نوی قرغزستان می تواند همچون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذات های اسبای سواری انگلیسی اینا در تمام جهان اینها از همه بی‌دوترین اسبای جهان به شمار می روند و همچون دارای خصوصیت گنفوند جهانی می باشند که از ذات های اصیل عربی و از ذات های اصیل سواری انگلیسی دیگر ذات های بادپای در این دور زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یگان مسابقه های پایگوی شود به استثناء ذات اسب سواری انگلیسی اسب ذات تاجیکی 100% می تواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در همین پایگاه ها نشان دهد.
لطفا بگید که چرا وقت های آخر با اسب تازی اسبداری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک خوبی برای خود یک شغل دوست داشته انتخاب کردند.
همین رو گفتم ممکن است که اگر خوپل هم شود گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پروریش کنند و از دعای اسب بهرمند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیکی خود پاینده میکنند. برای همین باوری دارم که همه آدمای ثروتمند که شما گپ زدید همین حدیث جناب حضرت پیغمبر رو گرفته دائم از پای تکاپو از پای گستریش و از پس پروریش و از پس دوستداری این جمعری به بها میبوشد.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید این سال ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسط یونوشکه به دست آورده بشود خوشکرمیده میشود بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد جواب یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب را استعمال کنند. از خوراکی های دیگر گیره میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سینو سالش و بستگی دارد که در یک شب و روز ما بابای میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی دیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم چاپ 10 کیلوگرم بیده تو 3 کیلوگرم سبزی نمک باید در وایه خوراکی و رسیون خوراکی و همه وقت ویدو باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسبازی شغل میبرزند و در پایگاه ها اشتراک میکنند. همی خیلی نه؟
بله. گفتن ممکن است که در اسپروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه ها چیل گویم یک کمترک مشکلی هم دارد برای چون که یک شابوکی یک دلیری طلب میکنند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش ما شاهد آن بودیم که در ایپادروم جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه با بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردند و آنها صاحب جایزه های نقد هم میگشتند چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان از 14 ساله 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میورزیدند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کارو یک تشبث پیدا کنیم همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو
بله
بابای میرسند. برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمونی برنامه ما پروفسوری دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سرداری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی اصفی سمان دشتی بزه بای همچین اینگه کشتای مرا کشته شکسته اوی نای چشمشم سوارم نشکسته
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بنابر گزارش ها صدها تظاهرگر ناراضی از کمبود آب آشامیدنی در خرمشهر ایران با ماموران پلیس برخورد کردند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داد که اعتراضگران روز 30 میون در شهر جمع آمدند و به عزید مقامات شعار دادند. به نوشته خبرگزاری شام آن روز بعد از که تظاهرگران به سمت افسران سنگ انداختند، ماموران پلیس برای پراکنده کردن آنها از گازیش کاور استفاده بردند. در ویدیوهایی که از محل تظاهرات نشر کردند صدای تیر شنیده می شود. تلویزیون دولتی ایران گفت تعدادی از تظاهرگران دستگیر شدند. منتقدان میگویند مدیریت نادرست بر اضافه خشکسالی های چند سال گذشته سبب کم شدن آب رودخانه ها و آب های زیرزمینی در خرمشهر شده است. پیشتر از این در تهران نیز در ماه گذشته مردم به ازید مشکلات اقتصادی افزاینده در ایران اعتراض کردند. صدها نفر در منطقه شرقی دور روسیه با دعوت الکسی نوالنی پیشوای مخالفان حکومت به ازید عزم دولت برای بالا بردن سن بازنشستگی تظاهرات کردند. روز 1 ایول بیشتر از 500 نفر در شهر بیرابیجان مرکز ماموری منطقه خودمختاری یهودیان روسیه جمع آمدند. بازنشستگی گرسنه مایه خجالت دولت است، پیش از نفقه بمیرد از شعارهای تظاهرگران بود. آنها از مقامات می‌خواستند قانون درباره بالا بردن سن بازنشستگی را پس بگیرند. روز 16 ایون حکومت روسیه به پارلمان قانونی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن باید تا سال 2028 مردها در سن 65 سالگی بازنشسته شوند. حالا سن نفقه مردها در روسیه 60 سال است. طرح قانونی نو همچنین بالا بردن سن بازنشستگی زنان از 55 تا به 63 سال را پیش بینی می‌کند. دولت پاکستان میگوید مهلت بازگردانیدن مجبوری تقریبا 2 میلیون پناهنده افغان را دراز کرده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان روز 30 ایون گفت مهلت بازگردانیدن پناهجویان ثبت شده در کشور را برای 3 ماه دیگر دراز کرد. حکومت پاکستان سال گذشته گفت که همه پناهندگان افغان باید به کشورشان برگردند، اما از آن زمان تا کنون 3 دفعه مهلت بازگشتشان را تمدید کرده است. آخرین مهلت روز 30 ایون همین سال به پایان رسید. برای بسیاری از پناهجویان افغان پاکستان به یگانه محل زندگی تبدیل شده است. آنها سر سالهای 80 در زمان جنگ شوروی در افغانستان و پاکستان پناه بردن را شروع کردند و بسیاری از آنها به دلیل ناامنی در افغانستان بازگشتن نمی خواهند. فدراسیون بین المللی فوتبال و یا فیفا روسیه و سربستان را برای رفتار مخلصانشان هنگام بازی‌های جام جهانی امسال تنبیه داد. فیفا روز 30 ایون گفت که فدراسیون فوتبال روسیه باید برای عملکرد مخلصان روس که هنگام بازی کشور با اوروگوئه شعار ملت‌گرایانه را نشان دادند 10000 دلار جریمه بپردازد. در این بازی در شهر سمارا روسیه 3-0 باخت. در شعار رقم 88 بود که آن را فاشیستان نو به جای هایل هیتلر به کار می‌برند. فدراسیون فوتبال سربستان باید 20000 دلار جریمه بدهد، زیرا مخلصانش از آن کشور هنگام بازی تیم ملی کشورشان با برزیلیا شعاری را نمایش دادند که از یک گروه ملت‌گرایان در زمان جنگ دوم جهانی ستایش می‌کرد. سربستان در این بازی در مسکو از برزیلیا 2 گل خورد. یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل 8 محل باستانی و پیش از اسلام در ایران را به فهرست جهانی خود وارد کرد و با این شماره آثار ایران در فهرست به 24 عدد رسید. منظره باستانی ساسانیان یکی از آثار باستانی است که روز 30 ایون در نشست یونسکو در بحرین به فهرست معتبر جهانی شامل شد. این سلاله در اولهای عصر 3 در تمام قلمرو ایران و از مصر تا به افغانستان و آسیای مرکزی حکمرانی کرده است. ساسانیان بعد حمله عرب‌ها در های قرن 7 از بین رفت. یونسکو چندین آثار دیگری قدیمی از جمله در هند و ژاپن و آلمان و کشورهای دیگر را به فهرست خود شامل کرد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالوگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
مقامات امور داخلی سه مسئول بازار سلطان کبیر را در آتش سوزی این بازار عیبدار کرده علیهشان پرونده جنایتی باز کردند. مقامات ادعا دارند که آتش سوزی شب دویم ایون از بی‌مسئولیت این نفران سر زده است، اما صاحبکاران ضرر دیده میگویند از مجازات کردن مسئولین بازار به آنها فایده ای نیست و بهتر است مقامات در فکر کمک به آنها باشند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک مقام در ریاست آتش نشانی شهر دوشنبه روز 29 ایون با شرط افشا نشدن نامش گفت سه مسئول بازار سلطان کبیر پس از انجام تحقیق سبب های سرزدن سوختار در این بازار به جوابگری کشیده شدند. به قبل منبع علیه این سه نفر با ماده 256 کدکس جنایی یا از بی احتیاطی نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک پرونده باز شده است. در صورت اثبات جرم این نفران را جریمه از 12500 سومانی یا تا 2 سال زندان انتظار است. همصحبت ما در ریاست آتش نشانی دوشنبه گفت چند ماه قبل از سر زدن سوختار کارمندان خدمات آتش نشانی در سلطان کبیر سنجش گذرانده آنها را برای برطرف کردن قاعده های بی خطری از سوختار آگاه کرده بودند. اما به گفته منبع سه مسئول سلطان کبیر که مسئول بخش بی خطری بودند در این کار خنق نظری کرده کمبودی ها را برطرف نکردند و در نتیجه سوختار سر زد. مقامات در حال سه مسئول سلطان کبیر را به جوابگری میکشند که صاحبکاران ضرر دیده این بازار میگویند به جای این کار بهتر است به آنها کمک مالی رسانده شود. صاحبکاران این بازار میگویند از سوختار قریب یک ماه میگذرد اما تا حال مغازه های سوخته دوباره به آنها سپاریدن نشده است. این چنین به قبل صاحبکاران وعده کمک پولی از جانب مالکان سلطان کبیر نیز ظاهرا به کام فراموشی رفته است. به قبل صاحبکاران به جای بار کردن عیب سوختار بالای کسی بهتر است مقامات به آنها کمک کنند تا آنها هر چه زودتر تجارتشان را به پا راست نمایند. از جمله محمد نسیم عظیم‌زاده یکی از تاجران ضرر دیده سلطان کبیر میگوید جانبداری به دادگاه کشیدن مسئولین بازار نیست چون به قبل او کار شدگی شد. آتش سوزی بازارها در تاجیکستان حادثه نو نیست و هم این بار اول نیست که صاحبکاران از جبران نشدن خسارتشان در حالتهای فوق‌العاده شکایت میکنند. مقامات میگویند تنها در حالت بیمه شدن اموال صاحبکاران میتوانند در حالتهای فوق‌العاده ضرر آنها را جبران کنند، اما صاحبکاران به قبل خودشان به سقوطه در تاجیکستان باور ندارند. برخی آنها هم میگویند وابسته به اعتقاداتشان به اسلام حاضر نیستند اموالشان را سقوطه کنند. مقامات تاجیک نیز میگویند فعلا اگر در یک بازار 100 صاحبکار فعالیت کند تنها 10-15 نفر آنها اموال خود را بیمه کردند. آگاهان ساحه میگویند نظام سقوطه در تاجیکستان تا حال به درجه ضروری تشکل نیافته است. آتش گرفتن این بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به نظر میرسد و مقامات نیز میگویند اکثر این حادثه ها از رعایت نکردن قاعده های بی خطری سر میزند. اما برخی دیگر از متخصصان میگویند آتش سوزی های پی در پی در دوشنبه که به قبل مقامات از ناقل های برقی سر میزند گواهی وجود مشکل جدی در این بخش است. یک متخصص ساحه تامینات برقی در دوشنبه میگوید اکثر ناقل های برقی در پایتخت کهنه و باقی مانده از زمان شوروی می باشند. محض به این خاطر به قبل این همصحبتی ما مشکل کوچک نیز در ناقل ها به حادثه های ناخوش می رساند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بیش از نصف دانشجویان تاجیک در خارج گفتند که نیت دارند در بیرون از کشور جای کار یافته مقیم شوند. این خلاصه نظرپرسی نویست که در دایره پژوهشی مهاجرت تحصیلی جوانان تاجیکستان مشکلات و دورنما با سرپرستی بنیاد ساراس گزارانیده شده است. نسخه این پژوهش روز 28 ایون به دستی رادیوی آزادی رسید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در این نظرپرسی بیش از 65% دانشجویان تاجیک در خارج گفتند که نیت دارند در کشور تحصیلشان باقی بمانند. 31 دانشجویان پرسیده شده و یا تنها 28% آنها گفتند نیت دارند به تاجیکستان برگردند. یک نکته تازه‌ای که مؤلف صوفیه قاسمова در پایان پژوهش ذکر کرده است این است که جوانان تاجیک نه تنها برای گرفتن دانش و سندی دانشگاهی به خارج می‌روند، بلکه آن را یک راه قانونی یا متمدنی مهاجرت به کشور دیگر حساب می‌کنند. از این رو اکثر دانشجویان هنوز هنگام تحصیل در کشورهای خارجی در آنجا جای کار پیدا کرده و در اندیشه مقیم شدن و گرفتن شهروندی می شدند. در پژوهش به این سوال که جویندگان کار در تاجیکستان با کدام مشکلات دچار می شوند 35% رقابت از حد زیاد، 32% پیشنهاد جای کار با معاش کم، 20% داشتن رابطه های مهم و بیش از 7% کرپسیا را نامبر کردند. قبل از این پژوهش بسیاری از جویندگان کار در صحبت با مطبوعات تجربه خود را از پیدا کردن کار بیان کرده، نپوتیزم یا خشو تبارچگی را در جای اول گذاشتند. بسیاری از آنها میگویند کرپسیا برای پیدا کردن جای کار با متخصصان جوان مانع اصلی است. فاروخ ساتورف استاد دانشگاه دولتی سن پترزبورگ روسیه که از فنی اینوواتیکا به شاگردان درس میگوید در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از ختم دانشگاه او برای کار به دوشنبه رفت، اما بجز از وعده امروز و پگاه مقامات پاسخ دیگری نگرفت. او گفت
من وقتی که درجه ماستر یعنی ماجستیر رو حمایت کردم به تاجیکستان برگشتم و با چند سفرهای خدمتی که از اونجا وزیرها اومده بودن تقریباً که حتما به تاجیکستان باید برگردید برای که بعد همخیر شد که من زیاد انتظار شدم جواب اونها رو امروز پگا من گفتم که من اون آدمی که نیستم که امروز پگا رو نگاه کنم، برای اینکه من اون چیزهایی که حاضر دارم اون چیزهایی که آموختم میخوام عملی گردونم.
در وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 28 میون به رادیو آزادی گفتند عین زمان در خارج از کشور 29460 دانشجویان تاجیک تحصیل علم دارند. جامعه شناسان میگویند در خارج باقی ماندن شماری از دانشجویان تاجیک روند فرار معاصره از کشور باز هم بیشتر میکند که در دراز مدت برای رشد کشور تاثیر منفی دارد. اما عبدالفتاح حاتموف اساسگذار لیسه حاتم پوی در شهر دوشنبه که اکثر شاگردانش شامل دانشگاه های معروف دنیا میشوند در صحبت با رادیو آزادی گفت در خارج ماندن جوانان تاجیک را نباید چون نشانی وطن دوست نبودن آنها پذیرفت. او گفت
بر وقت بی وقت بر می گردن لیکن با بقابل تاجیکو با سوغو بر می گردن. مثلا مو تاجوی که با شاگردان صحبت می کنیم مقرر صحبت می کنیم توسط سکایپ، اما وقت اونو در فکری اونم که کار کرده با تاجیکستان وقتی بر می گردن کارخانه‌های مشترک بنیاد کنند و با تاجیکستان نفع زیاد بیارن.
او گفت چندی از شاگردانش نیت دارند که در همکاری با شرکت‌های بزرگ ژاپن در تاجیکستان کارخانه استحصال پنل‌های آفتابی و یا کارگاهی استحصال سوزش‌فوری از هیدروژن را براه اندازند. این هم صحبت ما گفت اکثر کشورهای رو به ترقی آن مرحله را که عین زمان تاجیکستان پس سر می‌کند گذشتند. و از تجربه چین و هندوستان یادآور شد که صدها هزار دانشجوی با استعدادشان به کشورهای مترقی رفته پس از مدت با سرمایه و ایده‌های نو برگشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک سکنی نویه ظفرآباد ولایت سوخت میگوید اویشا اسلون و دختری توجیکی که همرو با کودکش از عراق برگشت کلینی اوست. حمزه تورابیکوف سکنی نویه ظفرآباد گفت اسلون بیک پسر 19 سالش ماه اوگوست سال گذشته در موصول با اویشا ازدواج کرده بود. روز 28 ایون اویشا 17 ساله را همرو با طفلش از عراق به وطن برگردانیدند. او سال 2014 همرو با پدر و مادر و سه خواهر و دادرش به عراق رفته بود. پدر و مادرش کشته شدند و خواهر و برادران خردسالش ماه اپریل به وطن برگردانده شد، ولی خودش با دلیل حمله بودن اجازه بازگشت نداشت. در این باره من شالوگل خوجا تفصیل میدهم. حمزه تورابیک میگوید این کودک یگانه نشانه از عزایون خانواده اش است. هفت عضو خانواده که 5 نفرش بینشون شده است. دختری حمزه تورابیک که 2 کودک خردسال دارد در بغداد حکم آباد گرفته است. سه پسر و همسرش که سال 2015 با قصد پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی به عراق رفته بودند بینشون هستند. حمزه تورابیک میگوید پسرش اصیل بیک قبل از نوپدید شدنش با او زنگ زده گفت که با اویشا دختری 16 ساله و سکین شهر دوشنبه ازدواج کرده است. بعد یک ماه ازدواج در یک صحبت کوتاه گفته است به کوردها تسلیم میشود و با همین نوپدید شده است.
تمام اصل دیگه من رفته بود مادرش اینو مجبور کرده بود تمام مسکو با یه خدا خود نیه اینا گرو میگم این جبا اون اصل بیگ مادر دیگه هیچ خل وای نداره همون جبا
اویشا دختری که حمزه تورابک از او کلین خود نامه برد با قرار دادگاه در شهر بغداد روز 28 می اجازه بازگشت به وطن را پیدا کرد. قرار دادگاه روز 27 ایون صادر شد. یک منبع در حکومت تاجیکستان 27 ایون در صحبت با رادیو زاده گفت که نماینده های کشور در دادگاه اشتراک داشتند و از حقوق او حمایت کردند. منبع رادیو زاده گفت که زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در کویت در مرافعه اویشا اسلان و شرکت داشت و حالا تلاش دارد کودکان دیگر یتیم را از عراق به وطن برگرداند. مسئولیت بازپس گرداندن کودکان تاجیک از عراق را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر دوش دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک زورات روز 27 ایون گفت از دو کودک تاجیک از عراق به وطن برگردانده می شوند و از کسی نام نبرده است. به نوشته وزارت کارهای خارجه تاجیکستان برگرداندن کودکان از کشورهای جنگ زده با سپارش رئیس جمهور صورت می گیرد. ضمن شخصیت 10 کودک دیگر تاجیک پدر و مادر را در جنگ‌های عراق از دست دادند به مقامات تاجیک معلوم شده است. منبع گفت تعداد کودکان یتیم تاجیک در بغداد به 20 تا 25 نفر می رسد. دادگاه‌های عراق در چند ماه اخیر بیش از 20 پرونده زنان تاجیک را بررسی کرد که اکثرا با خود کودک داشتند. آنها به همکاری و همزیستی با گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شوند. قانون‌های عراق برای همزیستی اختیاری با جنگجویان دیش جزای سنگین پیش بینی می کند. هم صحبت رادیو زودی گفت کودکان زنان زندانی پس از شناسایی نزدیکانشان در تاجیکستان به وطن برگردانده می شوند. گروه تندروی دولت اسلامی سال 2014 قلمروهای بزرگ عراق و سوریه را تصرف کرد. مقامات تاجیکستان گفتند که به صف این سازمان تندرو بیش از 1000 شهروند کشور پیوست. در میان آنها بیش از 400 زن و کودک نیز بودند.
عبدالمجید دوسیف سابق معاون رئیس کمیسیون آشتی ملی و سفیر پیشین تاجیکستان در روسیه در روزهای تجلیل از وحدت ملی گفت که صلح حاصل زحمت همه تاجیکستانی ها است. دوسیف 72 ساله روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت در سرزدن جنگ همه آدمان بالغ آن زمان گناهکارند. کسی چی کاری کرد برای خودش کرد، برای جمعیت و زن و فرزندش کرد. هیچ کس منت نکند، روشن میگم قشری به بلاغت رسیده دوره جنگ همه گناهگارند، هیچ کس بیگناه نیست. ما در تهران به همین نقطه مذاکرات صلح را آغاز کرده به مصالحه رسیده بودیم.
امروز همه بیاد ما هست و همش وقع مساعدت نکرد که بفکرم همه و همه از جامعه را که شب علم خوب باشه. همه یک داغه بود، یک درده بود، یک ملت بود که فکر اون کسی که سالم عقل بود و همه مرد بود و همه مرد بود یا خود چرا فرزنداش را فکر مکرد همه حالا داشت.
من میرزانه به خالق زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. عبدالمجید داسیف گفت این شب روز در دوشنبه قرار دارد و برای اشتراک در تنتنه های بخشیده به جشن وحدت ملی دعوت نشده است، اما گفت از دعوت نشدن به این معرکه رسمی خفه نیست. عبدالمجید داسیف در ادامه صحبت از دوره های مذاکرات صلح و کار کمیسیون آشتی ملی نیز یادآوری کرد و گفت هر دو جانب برای وحدت ملی تلاش داشتند. او گفت به استثنای چند نماینده مخالفین، از آنها که نام نبرد، در کمیسیون آشتی ملی فعالیت داشتند، به همشان احترام دارد.
همه ما نوجه کار کردیم، نوجه ما احترام دارم، هم دارم و محترم اپوزیسیا نیست. رهبریت شکیل از روی کمیتی آشتی ملی بودگی آشانا با استثناء یک را دو نفر همه صلح میخواست، همه زحمت میکشید. کمیتی با استثناء را کرد و کرد که همه در معلومن همه نه خدمت کرده بود.
سازشنامه صلح و رضایت ملی تاجیکان روز 27 ایون سال 1997 و بعد 5 سال جنگ و خونریزی به دست آمده است. بعد 3 سال مذاکرات صلح که سال 1994 شروع شد، سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان در شهر مسکو امضا کردند. ولی تا رسیدن به این توافق و امضای سند سرنویس‌ساز صلح، بیش از 100 هزار نفر کشته شده، صدها هزار نفر به افغانستان گریختند. در سالهای اول جشن وحدت ملی در قطار نمایندگان مقامات، نمایندگان مخالفین هم در جشنهای رسمی اشتراک میکردند و پهلوی یکدیگر مینشستند. بعدن طرف مخالفین شکایت کردند که آنها را نه تنها به جشنها دعوت نمیکنند، بلکه به عنوان طرف دیگری صلح اعتراف نمی نمایند. عبدالمجید داسیف گفت این جشن یک جانبه نیست. ما نیز خدمت کردیم، ولی وقتی دعوت نمی کنند خفه نمی شویم، چون که همان روزها با همان دهشتهایش هر چه زودتر از یادها رود بهتر است. داسیف در این صحبتش به مسئله های کتاب های بخشیده به تاریخ جنگ و صلح تاجیکان هم اشاره کرد. با افزود اکثر این کتاب ها طوری نوشته شدند که باستانشناسان در باره دوره برنجی با تخمین و حدس اثر نوشتند. عبدالمجید داسیف ماه می سال 2014 عبدالمجید داسیف ماهیمه سال 2014 در 68 سالگی بازنشسته و از مقام سفیر تاجیکستان در روسیه کنار رفت و میگوید حالا بازنشسته است و در زادگاهش به دهقانی مشغول است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاهی نهایی سینای شهر دوشنبه شکایت یک سازمانی حامی حقوق از بالای دو تیتانی کل را قانع نکرد. دادگاه قرار خود را امروز 29 ایون صادر کرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان دعوا دارد که دو تیتانی کل مرگ مرموز اسمانبوی بابایف ساکن خوجند را در شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در سوخت بررسی نکرده است. از این رو از دادگاه خواسته بود دو تیتانی را برای ویران کردن تابعیت تفتیشات جزا دهد. شایرا دولتوه رهبری مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان 29 ایون بعد از انجام مرافعه دادگاهی در صحبت با رادیو آزادی گفت دادرسی دادگاه با طرفداری از دو تیتونی کل این شکایت آنها را بی‌نتیجه گذاشته است. دادگاه در قرار خود به این سازمان حامی حقوق گفته است حق دارد به زینه بالای شکایت برد، اما شایرا دولتوه گفت آنها نه به دادگاه شهر دوشنبه بلکه به دادگاه ولایت سوخت شکایت خواهند کرد.
ما همون قراری که ما بجا گشتگی دادن همین مرافعه ما دسترس کردیم. نسبت همون قرارا خواهش داریم که با سود ولایت سوخت از روی تابعیت مراجعه کنیم. قرار پرکراتور ولایت سوخت قبول کردگی.
اسمانبوی بابایف ماه فوریه سال 2010 از طرف ماموران شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته سوخت بازداشت شد و پس از چند درگذشت خانواده‌اش دعوا دارند که او بر اثر شکنجه جان باخته است. حامیان حقوق ماموران میلیسه را عامل مرگ اسمانبوی بابایف می‌دانند، ولی مقامات اموری داخلی سبب مرگ اسمانبوی بابایف را که به عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان متهم می‌شد نفس‌گیری از بیماری نامیدند. با گذشت 8 سال از حادثه هنوز سبب اصلی مرگ اسمانبوی بابایف مشخص نشده. عاملان مرگ جزا نگرفتند. علت این وضع را مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان با تفتیش نشدن پرونده مرگ بابایف از طرف دادستانی کول دانست. پرونده مرگ اسمانبای بابایف 7 دفعه شروع و قطع شده است. در آغاز برای مجازات کردن عاملان مرگ بابایف پدر او تلاش داشت و حالا این مسئولیت را مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان بر عهده گرفته است. تلاش این سازمان حفظ حقوق برای به جوابگیری کشیدن عاملان مرگ اسمانبای بابایف در حال است که کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در پی شکنجه به هلاکت رسیدن این ساکن خوجند را اعتراف کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بیش از 500 مردی تاجیک زندان را بهتر از سپردن الیمنت به فرزندان خود دانستند که در تربیه همسران سابقشان قرار دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادگاه ولایت ختلان رحیم شمسیدینوف یک ساکن 27 ساله این ولایت را برای پرداخت نکردن الیمنت به مهلت یک سال از آزادی محروم کرد. دادگاه او را برای برقصدانه نسپردن 2700 سومانی به فرزندش متهم دانست. رحیم شمسیدینوف سال 2015 از همسرش جدا شده برای تربیه تنها دخترش دادگاه او را به پرداخت 80 سومانی الیمنت وظیفه دار کرده بوده است. او تا زمان ازدواج همسر سابقش با مرد دیگر مبلغ الیمنت را می سپرد، ولی پس از شوهر کردن همسرش به اصطلاح او را چپ گرفت. دادگاه گفت که پدر دوامی 34 ماه از پرداخت الیمنت فرزندش خودداری کرده است. یک مسئول دادگاه ولایت ختلان روزی 23 میون گفت بحث نسپردن الیمنت این دو جوان در دادگاه بررسی شد، ولی این جوان در مرحله اولی دادگاهی گفته است زندان می شود ولی به همسرش یک درهم نمی دهد. اما در مرحله دوم دادگاه پیوندانش این مبلغ را به همسری سابقش دادند، ولی دادگاه حکم او را تغییر نداد. ماهیره حسینوا همسری سابق رحیم شمسیدینوف می گوید بارها از او خواهش کرد که حق فرزندش را دهد، ولی او با تهدید سرپیچی می کرد. پیوندان رحیم شمسیدینوف نظری برعکس را دارند. شریف برادر رحیم میگوید برادرش در شکل لباس و خوراک الیمنت را به همسری سابقش سپرده بود، ولی چون هیچ حجت در دست نداشت دادگاه را گناهکار دانست. سال گذشته به ماده 178 کدکس جنایی تغییر وارد شد که بر اساس آن افرادی که برقصدانه در مدت 3 ماه الیمنت را پرداخت نمی کنند به مدت تا 3 سال زندانی می شوند. تصویب این لایحه قانون در پی اقدام حکومت تاجیکستان برای سخت‌تر کردن جزا برای مردانی که از پرداخت الیمنت به فرزندانشان سرپیچی می کند روی دست گرفته شد. سای محمود گلزاده دادرس دادگاه لایحه قبادیان در صحبت با رادیو آزادی گفت مردانی که همسران سابق از بالایشان برای نسپردن الیمنت شکایت میکنند معمولا نخست برای صحبت دعوت میشوند. او گفت در مورد اول کسی جانبدار حبس شدن آنها نیست و تلاش میشود تا او را به سپردن اختیاری الیمنت راضی کنند.
بعضی شخص که اون خود کریسیت میرون و تردستت جنگ نیست که اون طلب از خود رو نیست در افتور از کریسی جنگی را بر علاقه تو بای میکن روی رو تا اون طلب از کنون اون در یک سر افتور از کریسی جنگی را میگه که
این دادرسی تاجیک میگوید در این میان واقعا مردانی هستند که توان پرداخت الیمنت را ندارند. آنهایی که برای نسپردن مبلغ الیمنت متهم میشوند در زندان نظامش عمومی نگهداری میشوند و آنجا به کار مجبوری جلب میشوند. پولی که از آن به دست میآید به صورت حساب فرزندش انتقال مییابد. اما با گفته دادرس‌های تاجیک در اکثر موارد زمان مرافعه‌های دادگاهی نزدیکان و پیوندان مبلغ الیمنت را پرداخت می‌کنند. لطف‌الله عبدالجبارزاده وکیل دفاع تاجیک می‌گوید یک هفته پیش نزدیکان مردی که به نسپردن الیمنت متهم می‌شد از او مشورت پرسیدند.
شما 4000 بردن سپریدند، پستم یافتم و ادوکات گرفتم، پستم یافتم و برام به تیم برورمش گفتم این نیافتین کو نداره نمی‌رسیم گودار تونا بتین.
یک مردی که حالا پرونده‌اش برای نسپردن الیمنت در دادستانی قرار دارد بدون ذکر نامش گفت همسرش مبلغی داده او را برای کودک صرف نمی‌کند. او گفت حالا قانونگذاری به زنان امتیاز زیاد داده مردان را متهم می‌کند. جامعه شناسان تاجیک میگویند مشکل اصلی این است که در جامعه فرهنگ معامله درستی بین همسران جدا شده شکل نگرفته است. سید امیر ولی زاده جامعه شناس تاجیک میگوید در تاجیکستان وقتی جفت‌ها از هم جدا میشوند به دشمنی آشتی ناپذیر تبدیل میوبند. او گفت این دشمنی به تربیه و آینده فرزندان مشکل ایجاد میکند. آمبودسمن کودک در تاجیکستان نیز در یک گزارش تحلیلی با آوردن آمار سرپیچی مردان از سپردن الیمنت از نقص حقوق کودکان نگرانی کرده است. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 10,000 جفت از هم پاشیدند که بلندترین نشان داد در چند سالی آخیر است.